أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتجرر واحدا في السياق الواحد. بحث ما در حدیث رفع بود. سخن در این بود که آیا حدیث رفع مختص شبهه موضوعی است؟ این یک قول. یا مختص شبهات حکمی است؟ این هم قول دوم. یا اینکه شامل هر دو نوع شبهه می شود، نسبت به هر دو عامه، این هم قول سوم. بحث ما رسید به استدلالی که پشت قول اول بود، به تعبیر مرحوم شهید پشت احتمال اول بود. این قول و این احتمال که معتقد بود حدیث رفع به قرینه وحدت سیاق مختص شبهات موضوعی است. ببینید، اگر بخواد این فقرات حدیث رفع شامل شبهه حکمیه باشه، باید مراد از ما در این شبهات عبارت باشند از تکالیف، از احکام. و اگر بخواد مختص به شبهات موضوعیه باشه، باید مراد از این ما موضوع خارجی باشه. وقتی حدیث رفع رو نگاه میکنی، میبینیم در برخی از فقرات این حدیث رفع مراد از ما موضوع خارجی است، نه حکم شرعی، فعل مکلف مثلا، نه تکلیف شارع مقدس. میفرماید که رفع مزتور رو الی، رفع شده آنچه که، یعنی آن فعلی که بهش مضطر شدید، نه تکلیفی که بهش مضطر شد. به تکلیف کسی مضطر نمیشه. رفع ما اکره الی، رفع شده اون فعلی که برش اکراه شدید. کسی به تکلیف که اکراه نمیشه، به فعل اکراه میشه، مثل شرب خمر مثلا که ممکنه فردی مضطر بشه بهش یا برش اکراه بشه. بنابراین نکته مهم اینه که وقتی ما در بعضی از این فقرات میبینیم مراد از ما عبارت هست از موضوع خارجی، مراد از این ما در ما لایعلمون هم باید چیزی از این سنخ باشه، فعلی باشه، موضوعی باشه. مثلا باید بگیم مراد از این ما لایعلمون مایه ایست که خمریتش رو نمیدونن. به هر حال هرچه هست برمیگرده به وادی موضوع. علت هم قرینه وحدت سیاق. قرینه وحدت سیاق چی میگه؟ میگه هرگاه در یک سیاق واحد یک لفظ تکرار شد و در بعضی از این موارد احراز شد که این لفظ در فلان معنا به کار رفته، باید در سایر موارد هم این لفظ رو بر همون معنا مستعمل قلمداد کرد، مگر خلافش اثبات بشه. مثلا اگه در این سیاق واحدی متکلم بگوید که برو یک شیر بیار، شیرش خوب باشه، من میخوام صبحانه شیر بخورم. خب شما از این سه بار کلمه شیری که اینجا میبینید به کار رفته، در بار سوم مسلماً مقصودتون شیر پاکتی قابل خوردنه. پس در اون دو بار اول هم به قرینه وحدت سیاق این که میگید برو شیر بیار، شیرش خوب باشه، مراد شیر جنگلی نیست، بلکه مراد شیر خوردنیه. این میشه قرینه وحدت سیاق. اینجا هم همینه، یک لفظ به نام ما در این حدیث رفع بارها تکرار شده، یه جاهایی مراد ازش موضوع خارجی یا فعل خارجی است، پس در سایر موارد هم مراد همینه. لذا در ما لایعلمون سخن از جهل مکلف به موضوع خارجی و جهل مکلف به موضوع خارجی منشأ شبهه موضوعی است. منشأ شبهه حکمیه جهل به جعل، نه جهل به موضوع. مصنف در پاسخ اینجور میگه: وحدت سیاق یک قرینه مسلم، هیچ بحثی درش نیست. اما نکته این است که وحدت سیاق دلالت میکند بر وحدت مدلولی یک لفظ متکرر در یک سیاق، نه وحدت مصداقی این مدلول. توضیح بدم. قرینه وحدت سیاق میگه اگه یک لفظی در یک سیاق دو یا چند بار تکرار شد، این خود قرینه است که مدلول و معنای مستعمل فیه این لفظ یکی بیشتر است. از این لفظ متکلم یک معنا بیشتر اراده نکرده است. به تعبیر دیگر مراد تصدیقی اول، اون معنایی که متکلم میخواد به ذهن مخاطب اختار بده، انتقال بده، یکی بیشتر است. این رو ما به عنوان مقتضا و مدلول قرینه حکمت میپذیریم. اما نکته اینه، شما نمیتونید از قرینه حکمت علاوه بر وحدت معنا اثبات بکنید که مصداق مدلول این لفظ هم در دفعاتی که به کار رفته در یک سیاق از یک سنخه. ممکنه مصداقها کاملا متفاوت باشد، مصداقها کاملا متفاوت باشد، از حیث شدت و ضعف، از حیث نوعیت، از حیث کمیت، به هر حال ممکنه یک دست نباشد. مثلا میگیم در به منزل زید سرخه، من سرخی رو دوست دارم، خونه خودم رو هم سرخ کردم. خب لفظ سرخ چند بار تکرار شد؟ در تمام این موارد گفت مراد از لفظ سرخ، سرخ کردن، سرخی، رنگ سرخه، نه مثلا نحوه خاص پختن که سرخ کردن باشه، مراد رنگ خاصه به قرینه وحدت سیاقی که اینجا وجود داره. چون در به منزل رو که سرخ نمی کنن، رنگ سرخ میزنن. اما نکته اینجاست که معلوم نیست که این سرخی که الان در این سیاق سه بار به کار رفته از حیث مصداق در یک سطح باشه، از یک سنخ باشه. شاید سرخی که اول به کار بردم سرخی پررنگ باشه، اون سرخی که آخر سر گفتم که در به منزلم رو هم سرخ کردم سرخی کمرنگ باشه. مثلا دلیل نداره که از حیث مصداق هم این سرخهایی که من سه بار در یک کلام بهش اشاره کردم در یک سطح باشند، از حیث شدت و ضعف در یک مرتبه باشند. نه، این شکل است. بنابراین قرینه وحدت سیاق تنها چیزی که تحمیل میکنه بر لفظ متکرر در یک سیاق این است که مدلول این لفظ، مراد استعمالی این لفظ در این دفعاتی که به تکرار به کار رفته یکی بیشتر نیست. اما هرگز نمیگوید که مصداق این مدلول هم، مصداقی که از این مدلول مقصود متکلم هست، هم از یک سنخه، بلکه میتونه این مصداق از حیث‌های گوناگون متفاوت باشه، از حیث کمیت، از حیث کیفیت، از حیث نوعیت، شرط این که تحت اون مدلول محفوظ بمونه و خارج از اون مدلول محسوب نشه و مصداق اون مدلول به حساب بیاد، میتونه هر تفاوتی رو این مصداق داشته باشه. اینجا هم همینه. این مایی که در حدیث رف به کرات به کار رفته در یک معنا بیشتر استعمال نشده، هم در ما لا یعلمونش، هم در ما اکره و علیهش، و هم در مستور رو علیهش، همش به قرینه وحدت سیاقی که شما گفتید و ما هم قبول داریم. اون معنا چیه؟ معنای مبهم که در فارسی بهش میگن چیز، در عربی بهش میگن شیء. چیز معنای مبهمه، و به هر چیزی میگیم چیز. مثلا بعضی ها تکه کلامشون شده چیز، مرتب میگن چیز. این ما هم در تمام این موارد به معنای مبهم، اصلا به اینها میگن مبهمات اصطلاحا، به اسماء موصوله میگن مبهمات، این تعبیر رو به کار میبرن. در کفایه هم اشاره شده به این مطلب. معنای عام مبهمی دارد مرادف با چیز در فارسی. ما همین رو معنای ما میگیریم در تمام دفعاتی که به کار رفته. اما نکته اینه، مصداق این چیز، این معنای مبهم عام، در مزتر و الی فعل، فعلی که بهش مستر شدند، در ما اکره و الی فعل، موضوعات خارجی. اما در ما لا یعلمون تکلیف، همونطور که فعل خارجی چیزون، شیئون، تکلیف هم چیزون، تکلیف هم شیئون، فرق نمی کنه. هر دو از یک سنخ، هر دو مصداق شیء به حساب میان. بنابراین بدون این که به وحدت سیاق ضربه ای وارد بشود، ما رو در تمام دفعاتی که به کار رفته است بر معنای واحد مبهمش یعنی چیز شی حمل میکنیم، نهایت مصداقها متناسب با اون اوصافی که برای ما در قالب صله وجود داره، وصف اضطرار، وصف اکراه، وصف عدم علم، متفاوت و متغیر. و تحقیق ان وحدت السیاق، تحقیق این است که وحدت السیاق انما تقتضی، فقط و فقط مقتضی است که بوده باشد مدلول لفظ متکرر مای موصول واحدن خبر کونه، یکی باشد در یک سیاق. مراد از این مدلول همون مدلول تصدیقی اوله که مراد استعمالی متکلم به حساب میاد. لا کونه، اعتبر اون کونه بالاست، کونه مدلول لفظه واحدن. لا کونه المصادیق، یعنی مصادیق اون مدلول هم از سنخ واحد باشه. حواستون جمع باشه، وحدت مصداقی بعد از وحدت مدلولی است. اول باید از حس مدلول یکی باشه، بعد سخن از وحدت مصداقی هم به میان بیاد. میخواد بگه که وحدت سیاق فقط میگه مدلول این لفظ متکرر یکی باشد، نه اینکه مصادیقش هم در تمام دفعاتی که به کار رفته یکی باشد. اون مصداقی که مقصود متکلم هست هم در تمام این دفعات از یک سنخ باشد. فاذا افترضنا، اگه فرض بکنیم که اسم موصول به تحقیق استعمال شده در تمام اون فقرات یا فقرات، هر دو بچش درسته اما فقرات غلطه، جمع فقره است، استعمال شده در تمام اون فقرات در معنای عام مبهمش، فی معناه العام المبهمه. قبلا گفتم مثلا موصولات جزء مبهمات به حساب میاد، معنای چیز، معنای شی. پس وحدت سیاق محفوظ اسم موصول، یعنی ما در همه این فقرات در یک معنای عام و مبهم به کار رفته. عام که میگن شامل هم تکالیف میشه، هم شامل افعال و شامل همه اشیاء در حقیقت میشود. غیر ان مصداق، مصداق این معنای عام، مصداق رو به اسم موصول نزنیم بهتره، چون مصداق از آن معناست نه از آن لفظ. اسم موصول لفظه، مصداق این معنای عام مبهم یختلف، مختلف می شود. من جملتن الی جملتن اخرى، از یک جمله تا جمله دیگر متفاوت می شه، مختلف می شه. مختلف می شه به چه حساب؟ به اختلاف صفاته، به واسطه اختلاف صفات این معنای عام مبهم، صفاتی که واسه این معنای عام مبهم در قالب صله موصول آمده. مراد از این صفات همون وصف اکراه، وصف اضطرار، وصف عدم علم، وصف عدم طاقت، این اوصافی است که در فقرات حدیث رفع آمده بود. متناسب با این صفاتی که در قالب صله موصول برای این ما ذکر شده، مصداق مقصود از این ما هم میتونه متفاوت باشه. لم تنسلم، این جواب اضافه، جواب اضافه. فاذافترضنا ان اسم الموصوف فلان، لم تنسلم، نمی شکند به واسطه این اختلاف، به ذالک میخوره به یختلف خط بالا، یختلف ضمیرش برمیگشه مصداق دیگه، نمی شکند به واسطه این اختلاف مصداق، چی نمی شکنه؟ وحدت و سیاق، فاعل لم تنسلم، وحدت سیاق نمی شکند. فی مرحله المدلول الاستعمالی، در مرحله مدلول استعمالی، یعنی در مرحله مراد جدی، گفتم مراد از اون مدلول لفظی که بالا داره میگه مدلول استعمالی، همون مدلول تصدیقی اوله، معنایی که متکلم درش لفظ رو استعمال کرده یکی خواهد بود، نهایت مصداقی که از این معنا اراده کرده میتونه مختلف باشه. بسیار خوب، این پاسخ احتمال اول. اما احتمال دومی که در مسئله است یا به تعبیر قول دومی که در مسئله است اختصاص حدیث رفع به شبهه حکمیه. مدعی است که اصلا حدیث رفع در شبهات موضوعیه به کار نمی رود و مختص شبهه حکمی است. اگه این قول ما بپذیریم البته مشکلی نخواهیم داشت در قالب بحث اصولی، چون هدف ما در بحث اصول اثبات براءت در شبهات حکمیه است. ما کار به شبهات موضوعیه نداریم، اصولی به ما هو و اصولی شأنش نیست که بحث از شبهات موضوعیه و امارات و اصول موضوعی به میان بیاریم، مال بحث فقه. بنابراین اگر این قول رو هم بپذیریم باز هم مخل مقصود ما نیست، از این جهت که هدف ما اثبات براءت در شبهات حکمی است. اما خب مصنف به عنوان یک دیدگاه اینو رد میکنه، معتقده که این دیدگاه هم پشتوانه محکمی نداره. خب این دیدگاه رو چه اساسی ادعا شده؟ ببینید، ادعی آمده اند گفته اند که در حدیث رفع بر حسب ظاهر اون چه که غیر معلومه خود اون ماست، خود اون ما، میگه رفع ما لا یعلمون. چه چیزی غیر معلومه؟ همین ما، ما لا یعلمون نهو، در واقع هنج بوده که برمیگشته به موصول و حذف شده، رفع شده اون چه که نمیدانند آن را، این ضمیر بوده و الان حذف شده برمیگرده به ما، پس معلوم میشه اون چه که غیر معلومه در حدیث رفت غیر معلوم فرض شده عبارت است از همان چیزی که ما به ازای اسم موصول ما به ازای ماست. خب ما به ازای ما چیه؟ مراد و مقصود از این ما چیه؟ اگر ما به ازا و اون چه که ما در ازایش به کار رفته است تکلیف باشه، خب مشکلی نیست. بله، تکلیف در شبهات حکمی غیر معلومه، لذا این عدم علم، این لا یعلمون دقیقا می نشینه روی ما به ازای ما، میشه تکلیفی که نمی دانندش، بهش علم ندارند، دقیقا میشه همون، هیچ مشکلی هم در قضیه وجود ندار. و اگر مراد از این ما موضوع خارجی باشه، که خب در شبهات موضوعی اینجوری است که مراد از ما موضوع خارجی است، اینجا مشکلی پیش میاد. چه مشکلی؟ موضوع خارجی که فی نفسه غیر معلوم نیست، فی نفسه مشکوک نیست. شما الان مایه ای رو در برابرتون میبینید، میدانید که این مایه هست و مایه است. مشکلی که هست اینه که نمیدونید آیا وصفی که موضوع تکلیف است بر این مایه منطبقه یا نه. در مثال ما نمیدانید آیا خمر که موضوع تکلیفه، موضوع حرمته، بر این مایه منطبقه یا نه. اینو نمیدونید شما، پس گیر شما در ناحیه چیه؟ همیشه خارجی نه، تو چشمم قشنگ دارم میبینمش، مایه ایست در جامی در مقابل بنده، حتی بوش رو هم احساس میکنم، رنگش رو هم میبینم، میتونم لمسش بکنم، از این بهتر که نمیشه علم داشت به شیء خارجی. جهل شما در خود این موضوع خارجی نیست، در وصف این شیء خارجی است، در وصف این مایه خارجی است که موضوع تکلیف واقع شده، این در خمریت این مایه خارج است. اینجاست که اگر دقت بکنید میبینید که نمیتواند ما به ازای ما لا یعلمون، این ما، این اسم موصول، موضوع خارجی باشه. چرا؟ چون در شبهات موضوعیه خود اون موضوع خارجی لا یعلمون نیست، بلکه مثلا خمریتش لا یعلمون، بلکه وصفش، وصفی که موضوع تکلیفه، لا یعلمونه، مجهوله، ناشناخته است. و این خلاف ظاهر حدیثه، چون ظاهر حدیث این است که عدم علم دقیقا به همین ما اسناد داده شد، دقیقا به همین ما اسناد داده شد، نه به وصف خمریتش. پس خلاصه کلام، اگر مراد از این اسم موصول تکلیف باشه، می شود گفت تکلیف غیر معلومه، منطبق با ظاهر حدیثه، هیچ مشکلی نداره. میشه طبق ظاهر حدیث معناش کرد، بگیم تکلیفی که نمیدانند. منتها خب دیگه مختص شبهات حکمیه میشه، نمیتواند شامل شبهات موضوعیه بشه، این تمام. اما اگر بگید مراد از این ما موضوع خارجی است، موضوعی که نمیدانند مثلا وصفش چی، این میشه مختص شبهات موضوعیه. لیکن مشکلی که وجود داره این است که دیگر منطبق با ظاهر نیست، چون در شبهات موضوعیه خود موضوع خارجی که مجهول نیست، خود این مایه که مجهول نیست، اونی که مجهول خمریت این مایه هست. شما میدانید این مایه در برابر شماست، اونی که نمیدانید این است که آیا این مایه خمر است یا خمر نیست. در واقع حدیث میفرماید رفع ما لا یعلمونه، رفع شده آنچه که نمیدانند آن را. و حال اینکه شما بنابر شبهه موضوعیت اینجور معنا کنید، رفع شده است آنچه را که نمیدانند وصفش را، خمریتش را. پس عدم علم دقیقاً به خود ما نخورده، به وصف ما خورده، بنابراین با ظاهر حدیث منطبق نیست. مصنف دو تا جواب به این اشکال میدن، دو تا جواب. جواب اول این است که شما چرا در فرض شبهه موضوعیه مراد از ما یا همون اسم موصول رو شیء خارجی، مایه خارجی قلم داد میکنید؟ خود همین خمر را، خود همین خمر را به عنوان موضوع تکلیف قلم داد کنید، به عنوان ما به ازای ما قلم داد کنید. نگید مراد از این ما مایه خارجی است، بگید مراد از این ما خمر، مراد از این ما خمر. حال درست در میاد. شما وقتی با مایه مجهول الهویه مواجه میشید که معلوم نیست خمر است یا خل، میشود گفت شما به خمریت جهل دارید. این که آیا خمریت در خارج محقق شده نسبت به این مایه شک دارید. اینجاست که دقیقا جهل شما خورده به خمریت، مراد از این ما هم همون خمر. پس جواب اول مصنف اینه که به جای اینکه شما بگید مراد از ما مایه خارجی است، بعد اون عدم علم رو بزنید به خمریتش، بگید مراد از ما خود خمر. من جهل دارم به خمر، نمیدونم خمر آیا به وجود آمده محقق شده در خارج یا نه، اینی که در خارج در قالب این جام محقق شده است خل، سرکه است، خمر نیست. اینجاست که عدم العلم دقیقاً خورده است به ما به ازای ما و منطبق است به ظاهر حدیث رفع. اگه بخوام فنی حرف بزنم بعد اینجور بگم که شما بیاید ما به ازای ما رو در شبهات موضوعیه وجود همون وصفی قرار بدید، وجود همون وصفی قرار بدید که موضوع تکلیف شده. در مثال ما میشه خم، خم موضوع تکلیف دیگه حرمت. بگید آقا مراد از ما همون موضوع تکلیف است که آیا در خارج محقق شده یا نه. واقعا شما نسبت به همین قضیه شک دارید، شک دارید آیا موضوع تکلیف در خارج محقق شده است یا نشده است. دقیقا در شبهات موضوعی شک ما بر میگرده به تحقق موضوع خارجی دیگه، خمر، اینکه آیا خمر محقق شده یا نشده. خب این یک جواب. جواب دیگری که مصنف میدهد اینه، اصلا می شود ما به ازای اسم موصول را یعنی ما را خود تکلیف قرار داد. من شما نمیگید اگر مراد از ما تکلیف باشد هیچ مشکلی با ظاهر حدیث نخواهیم داشت. بسیار خوب، ما هم همین را قبول میکنیم، مراد از این ما تکلیف. اما کی گفته اگر مراد از ما تکلیف باشد دیگه شامل شبهات موضوعی نمیشه؟ خیر، این اشتباهیست که شما در کلماتتون دارید. اگر مراد از این ما حتی تکلیف باشه باز هم شامل شبهات موضوعی هم می شود. کی گفته مختص شبهات حکمیه میشه؟ چرا؟ ببینید هم در شبهه موضوعی هم در شبهه حکمیه در نهایت تکلیف فعلی مشکوک، تکلیف فعلی مشکوک. تکلیف فعلی، تکلیف مجعول وقتی محرز میشه که یک علم به جعلش داشته باشید، دو علم به تحقق موضوعش. هر کدوم از این دو علم نباشه در نهایت تکلیف فعلی مشکوک. اگر من ندانم شارع حج رو بر مستطیع واجب کرده، اینجاست که در وجوب حج بر خود در نهایت شک دارم، ولو این که بدانم مستطیع هستم. و اگر بدانم شارع حج رو بر مستطیع واجب کرده اما ندانم آیا استطاعت در من محقق شده یا نه، من مستطیع شدم یا نه، باز همینجا در وجوب حج بر خود شک خواهم داشت. در نهایت وجوب حج بر من به عنوان یک تکلیف فعلی مشکوکه، چه به اصل جعل وجوب بر مستطیع شک داشته باشم، چه به مستطیع شدن خود شک داشته باشم. بر همین اساس میگیم چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعی، هر کدوم از این دو که باشن نهایتا تکلیف مشکوک میشه. اونجا که شما نمیدونید آیا وجوب حج بر مستطیع جعل شده یا نه، شبهتون حکمی است. اونجا که نمیدونید مستطیع شدید یا نه، شبهتون موضوعی است. پس در هر دو حالت، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، شک شما در تکلیف فعلی است. پس میشود مراد از ما تکلیف باشه، بگیم که رفع تکلیف فعلی مشکوک. حالا میخواد این تکلیف فعلی مشکوک شده باشه به جهت شک در جعل که میشه شبهه حکمیه، یا مشکوک شده باشه به جهت شک در تحقق موضوع که میشه شبهه موضوعیه. خب این چند خط رو بخونیم. و عمل احتمال ثانی، اما احتمال دوم، احتمال دوم اختصاص حدیث رفع به شبهات حکمیه. فیستند، یعنی این احتمال یستند، این احتمال تکیه میکنن به چی؟ به این که انه ظاهر فقره ما لا یعلمون که محل بحث ماست اینه، ان یکون خبر الناس، این که باشد نفس ما به ازای اسم موصول، یعنی ما، نفس این ما به ازای اسم موصول غیر معلومن، خبر یکون غیر معلومن، همین چیزی که ما به ازای ما هست همون چیز غیر معلوم باشه. در واقع ما لا یعلمون نهوست، اینها برمیگرده به همون ما. اینو بغلش یادداشت بکنید، در حقیقت ضمیر راجع به ما حذف شده که عبارت هست از یک ضمیر مذکر که بعد از لا یعلمون میاد راجع به ما. پس اونی که غیر معلومه همون چیزی است که ما به ازای ما موصول است. یک، فاین کان ما به ازای این اسم موصول، ازائهی برمیگرده به اسم موصول، ات تکلیف و خبر کانه، اگه تکلیف باشه فاوه به نفسهی غیر معلوم، بله تکلیف به نفس غیر معلوم است در شبهات حکمیه، بخواد استفاده کنه که این مختص شبهات حکمیه میشه حدیث رفع. دو، و این کانه، و این کانه ما به ازای اسم موصول، ما به ازای اسم موصول، الموضوع الخارجیه، اگر موضوع خارجی باشه که در شبهات موضوعی اینجوری هست، فاوا به نفس لیس مشکوکن، موضوع خارجی که به نفس مشکوک نیستم، میبینمش، بوش میکنم، میتونم لمسش کنم مایه خارجی را. و اینم المشکوک، چیزی که مشکوکه اینه، کونهو این موضوع خارجی خمرن، خمر باشه مثلا، خمر اشاره است به اون موضوع تکلیف، شک میکنم آیا این موضوع خارجی متصف به وصفی که موضوع تکلیف قرار گرفته هست یا نه. تعبیر فنیش اینه، خود موضوع برای من محرزه که وجود داره هست، اونی که شک دارم وجود وصف در این موضوعه، وصفی که موضوع تکلیفه. فلا یکون، پس نیست عدم العلم در لا یعلمون مسندن، خبر لا یکون الا مدلول اسم موصول حقیقتا، مسند به مدلول و ما به ازای اسم موصول حقیقتا نیست، این مدلول ما به ازای خط بالاست به یک معناست اینجا، بلکه مسند است به وصف این مدلول که خمریت باشه. و هذا خلاف ظاهر الحدیث، این برخلاف ظاهر حدیثه که عدم علم درش اسناد داده شده به خود ما به ازای ما، به خود مدلول ما. پس یتعین، متعین می شود، یعنی حتمی می شود، یتعین حتمی می شه، ضرورت پیدا میکنه که مراد از اسم موصول چی باشه، از تکلیف و نائفایل ایورا مراد تکلیف باشد، و معهو یعنی با اراده تکلیف از اسم موصول، این ضمیر معهو برمی گرده به ایورا، یعنی با وجود اراده تکلیف از اسم موصول یختص اختصاص پیدا میکند حدیث به چی؟ به شبهه حکمیه. حدیث مختص میشود به شبهه حکمیه. پس خلاصه حرف این بابا اینه که اگر بخواد این ما موضوع خارجی باشه، لا یعلمون بر حسب ظاهر میخوره به همین موضوع خارجی، ولی که در شبهات موضوعی وجود موضوع معلومه، وصفش نامعلومه. اما اگر بخواد این مراد از این ما تکلیف باشه، این لا یعلمون بر میگرده به وجود این تکلیف، به این معناست که وجود تکلیف نامعلوم است. خب هیچ مشکلی نداره، در شبهات حکمی همینجوره. ما در شبهات حکمیه وجود تکلیف فرامون معلوم نیست، ظاهر حدیث هم همینو میگه. وگر دو علیه، دو تا اشکالشون میگه. یرد علا اون احتمال ثانی، یرد علیه یعنی یرد علا احتمال ثانی. اولا ان بالامکان ممکن است ان یکون ما به ازا اسم الموصول نفس عنوان الخمر، میشود ما به ازای اسم موصول نفس عنوان خمر باشد. نفس عنوان خمر، نمایه ای که مشکوک است خمریتش. این شما چرا میگه مثلا ما به ازای ما رو مایه خارجی فرض میکنی که بعد بگی لا یعلمون، یعنی عدم علم به وجود این مایه، و حال اینکه ما به وجود این مایه علم داریم. بیا مراد از این ما رو خود خمر، خود عنوان خمر فرض کن، وقت هیچ مشکلی دیگه نخواهیم داشت. مراد از این ما میشه خمر، لا یعلمون هم میشه عدم علم به خمر. ما واقعا در شبهات موضوعی نمیدونیم خمری در برابر اون محقق شده است یا نه. لل ما ال مشکوک کونه خمرن، کونه نا افعال مشکوکه، فعدم العلم یکون مسندن الیه حقیقتا، پس عدم علمی باشد مسند به چی؟ به اون ما به ازا. ضمیر الیه به ما به ازا یک دو خط بالا برمیگرد. عدم علمی باشد مسند به ما به ازا اسم موصول حقیقتا. خیلی راحت و روشن. پس می شود بر شبهات موضوعی هم حرم کرد بودن که مشکل برخورد کنه. و ثانیاً لو سلمنا، بپذیریم اینکه ما به ازای اسم موصول ینبقی، این ینبقی همون یتعین بالاست، بالا گفت فیتعین، حالا یک کمی کوتاه آمدیم یه ینبقی، بپذیریم که ما به ازای اسم موصول شایسته است اینکه باشد تکلیف، یعنی اصل اشکالی که صاحب احتمال ثانی مطرح کرد رو قبول کنیم. فإن هذا، هذا این چی؟ یعنی این که ما به ازای اسم موصول تکلیف باشه موجب نمی شود اختصاص پیدا کند حدیث رفع به شبهه حکمیه. کی گفت حالا مختص شبهه حکمیه بشه حدیث رفع با این توجیه؟ چرا؟ چون ولو مراد از این ما به ازای تکلیف باشه، تکلیف به معنای حکم مجعول، حکم فعلی، مشکوک است در شبهه موضوعی همچنین. توضیح دادم تکلیف فعلی هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمی، تو هر دونو شبه مشکوکه. در شبهات موضوعیه به جهت شک در تحقق خارجی موضوعش، در شبهات حکمیه به جهت شک در جعل تکلیف، چه شما ندانید که آیا این حکم جعل شده یا نه، و چه بدانید جعل شده اما ندانید که آیا موضوع این حکم جعل شده در خارج محقق شده یا نه، در هر دو حالت نهایت شک میکنید آیا تکلیفی بر دوشتون فعلی شده است یا خیر. مثلا مثال وجوب حج. خب تا به الان هر دو احتمال رو رد کردیم، همین که اختصاص داشته باشه حدیث رفع به شبهات موضوعیه و همین که مختص شبهات حکمیه باشه، آیا میشود احتمال سوم رو تثبیت کرد؟ بگیم شامل هر دو شبهه میشه، هم حکمیه و هم موضوعیه. تنها چالشی که اینجا وجود داره این است که ما باید برای این ما یک معنای جامعی تصویر کنیم، در ازای این اسم موصول یک معنای جامعی تصویر کنیم که هم بر شبهات حکمی قابل انطباق باشه و هم بر شبهات موضوعی، بر هر دو نوع شبهه قابل انطباق باشه. که اتفاقا این کار رو هم میشود کرد. مصنف دو تا پیشنهاد میده. پیشنهاد اول این است که بگیم مراد از این ما همون معنای اصلی لغویشه، یعنی شیء، چیز، همون معنای عام مبهم. وقتی که مراد از این ما شیء باشه، شیء ظرفیت اینو داره که هم تکلیف رو در بر بگیرد که مشکوک در شبهات حکمی است و هم موضوع خارجی رو که مشکوک در شبهات موضوعی است. البته بعضی اینجا اشکال کردند به این شکل که نمی شود ما یک شی در نظر بگیریم که هم شامل تکلیف بشه هم شامل موضوع خارجی. چطور؟ به این جهت که اگر مراد از این شی تکلیف باشه، اسناد رفع به تکلیف حقیقی است، یعنی حقیقتا تکلیف برداشته میشه، حقیقتا تکلیف مرفوع میشه. اما اگر مراد از این شی موضوع خارجی باشد، موضوع خارجی که با رفع اشاره برداشته نمیشود، قابل برداشتن نیست، مجازن برداشته میشه، یعنی حکمش برداشته میشه نه خودش. یه توضیح بدم. ببینید رفعی که در حدیث رفع هست، رفع تشریعی، رفع اعتباریه. فرض کن مولا به عبدش میگه ما اینو از تو برداشتیم. آیا واقعا مولا چیزی رو برداشت؟ چیزی از بین برد؟ نه، فقط در قالب یک لفظ و در مقام اعتبار چیزی رو از عهده مکلف، از عهده عبدش برد. اینجا رفعی که صورت گرفته رفع اعتباری است، حقیقتاً چیزی نابود نمیشه، چیزی برداشته نمیشه. رفع اعتباری میشود حقیقتاً به تکلیف نسبت داد، چون تکلیف هم امر اعتباری است. امر اعتباری به اعتبار وضع میشه، به اعتبار هم رفع میشه. اشیاء که اعتباری هستند به صرف جعل و اعتبار پدید میان، محقق میشن، همونطور که به اعتبار معتبر پدید میان، به اعتبار معتبر هم نابود میشن خیلی راحت. مثل یک داستان نویس که شخصیت رو میاره در قالب رمان، بعد همین شخصیت رو نابودش میکنه، نیستش میکنه، دست خودش امر اعتباریستی میشه آورد و میشه برد. اما نمیشود رفع اعتباری حقیقتا به موضوع خارجی نسبت داد. چرا؟ چون موضوع خارجی امر تکوینی است. امر تکوینی همونطور که پیدایشش در عالم تکوین به تکوینه، نابودی و رفعش هم به تکوینه. نمی شود در قالب یک لفظ من بگم این خم را برداشتم بدون اینکه تکونی به خودم بدم، بدون اینکه بخوام کاری رو این خم رو بکنم، فقط بگم رفعت و انکل خمر، خم را از تو برداشتم، خم سر جاشه. به صرف برداشتمی که من مولا نسبت به این خمر انشاء میکنم، اتفاقی نسبت به این خمر نمیفته. نهایت این است که بله، وقتی که میگم از تو این خمر رو برداشتم، از تو این مایه رو برداشتم، قصدم این باشه که حکمش رو از تو برداشته باشم. نهایت اینه که میشه مجاز، این میشه اسناد مجازی. یعنی هرچند من میگم خمر رو برداشتم، اما معنام حقیقتاً برداشتن خمر نیست، خمر سر جاشه، این خمریت با همه اوصافش محفوظه، حکمش رو برداشتم، و این میشه مجاز. در حقیقت من آمده ام با ورداشتن حکم این خمر ادعای رفع این خمر کردم. پس اگر رفع را به تکلیفی که خود از سنخ اعتباریات است بخواید نسبت بدهی، شکل حقیقی ممکن و میسوره. اما اگر این رفع را بخواید به موضوع خارجی نسبت بدید، موضوع خارجی که از سنخ تکوینیات، قابل رفع اعتباری نیست، قابل رفع اعتباری نیست، مگر اینکه مجازن بگیم مثلا این موضوع خارجی را برداشتیم، یعنی مقصودمون رفع حکم این موضوع خارجی باشد. بر این اساس اشکال گرفته می شود. اشکال این است که اگر بخواد مراد از ما شی باشه، این شی اگر منطبق بر تکلیف باشد، اسناد رفع به این شی میشه اسناد حقیقی، چون تکلیف رو همونطور که به جعل و اعتبار می شود وضع کرد، به جعل و اعتبار هم می شود رفع کرد، مشکلی نداره. اما اگر مراد از این شی موضوع خارجی باشه، اسناد رفع به این شی می شود اسناد مجازی. چرا؟ چون موضوع خارجی را، موضوع خارجی که با تکوین پدید آمده است، جز به ید تکوین برداشته نمیشه. نمی شود در قالب یک رفع تشریعی، یک رفع جعلی و اعتباری، یک موضوع خارجی تکوینی را از بین برد. فقط می شود اینجا به شکل مجازی رفع و اسناد داد به موضوع خارجی، به معنای رفع حکم این موضوع خارجی باشه. تا به اینجا هر چه گفتیم نیمی از اشکال بود. نیم دوم اشکال چیه؟ خوب دقت بکنید. مصنف تو این قسمت خیلی مبهم و کلی صحبت کرده. من باید خود واضح‌تر اینجا حرف بزنم. بخش بعدی اشکال اینه. ببینید استعمال لفظ در اکثر از معنا محال. نمی شود یک لفظ در بیش از یک معنا به کار بره. شو بگید جعنی به اسدن، هم مراد اسد حقیقی مفترس باشه و هم اسد مجازی رجل شجاع. هر دو نمی شود با هم در حال یک استعمال اراده کرد. این همین قصه راجع به هیئات هم هست. ببینید ما اینجا یک هیئت داریم، هیئت اسنادی که عبارت باشه از همین هیئت فعل رفعه، فعل مجهول که اسناد میده مبدأ فعل را به نائب فاعل که ما لا یعلمون باشه، رفعه ما لا یعلم. این هیئت فعل رفعه نمیتواند هم در اسناد حقیقی استعمال شده باشد و هم در اسناد مجازی، چون میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. نمیتواند هم معناش اسناد الا ما هو المرفوع حقیقتا باشه و هم اسناد الا ما هو لیس به مرفوع حقیقتا باشه. این میشه اسناد لفظ در اکثر از معنا. پس نکنید هیئت فعل به ما اسناد داده شده، ما موصول. اگر بخواد مراد از این ما شی باشه و شی هم اهم از تکلیف و موضوع خارجی باشه تا شامل هر دو نوع شبهه بشه، اشکالی که هست اینه که هم باید این فعل به کار رفته باشد در اسناد حقیقی، بین اعتبار که مراد از شی تکلیفه، و هم به کار رفته باشد در اسناد مجازی، بین اعتبار که مراد از شی موضوع خارجی است. نمی شود بین دو معنای حقیقی و مجازی در یک استعمال جمع کرد، همونطور که نمی شد در جینی به اسدین هم معنای شیر مفترس و هم معنای رجل شجاع اراده کرد. مصنف این اشکال قبول نمی کنند، فرمایند که حتی در شبهات حکمی هم اسناد رفع به تکلیف اسناد حقیقی نیست، قضیه رو جدی نگیر. اونجا هم اسناد حقیقی نیست، چون ما قبلا گفتیم تکلیف واقعا در قالب حدیث رفع مرفوع نمیشه، واقعا هست. اونی که هست اینه که وجوب احتیاط در قبال این تکلیف واقعی برداشته میشه. گفتیم مراد از حدیث رفع رفع ظاهریه نه رفع واقعی، یعنی واقعا تکلیف مشکوک برداشته نمیشه، ظاهرا تکلیف مشکوک برداشته میشه، ظاهرا نه واقعا. ولی حرمت خمر اگر فعل واقع باشه هست، طبق قاعده اشتراک احکام و تکالیف شامل هم عالم هم جاهل، منتها نهایت این است که این احکام نسبت به جاهلین منجز نشده، رفع ظاهری شده. وقتی شارع مقدس میگه مثلا رفع ما لا یعلمون و ما اینو منطبقش میکنیم بر شرب توتونی که شبهه حکمیه راجع بهش داریم، میگیم حرام است یا نه، در حقیقت ما نمیاییم حرمت شرب توتون رو برداریم که بگید اسناد حقیقی است. نهایت اینه که با حدیث رفع چیزی که برداشته میشه وجوب احتیاط در قبال حرمت مشکوک شرب توتونه، همینو بس. پس حتی در شبهات حکمی هم اسناد رفع به ما که مراد تکلیف باشه اسناد حقیقی نیست، اسناد مجازی است. خب این قسمت تطبیق بدیم تا ادامه نماز. و اما احتمال و سالس این که شامل هر دو شبهه باشه، هم حکمی هم موضوعی. فهو یتوقف، این احتمال متوقف است، تعینش و تثبیتش متوقف بر این است که تصویر شود جامعی که یمکن ان یراد اراده شود این جامع از اسم موضوع، یعنی باید یه معنای جامعی رو برای اسم موضوع تصویر کنه. علا نحوین، تصویر کنید جامعی را به نحوی. علا نحوین متعلق به تصویره، تصویر کنید معنای جامعی را برای اسم موصول به نحوی که منطبق باشد بر هر دو شبهه، هم بر شبهه حکمی و هم موضوعی. و این معنای جامع براش دو فرضیه وجود داره که یکشو خوندیم. الاولا این که اراده شود به اسم موصول، همون معنای لغوی اصلی از شیء، معنای عام مبهمی که قبلا اشاره کرد. حالا چه میخواد این شی سواء کان این شی تکلیفن او موضوع خارجیه. منتها اینجا اشکال هست و طور زعلا زالک بر این فرضیه نخست اشکال شده است. به انه اسناد رفت به تکلیف حقیقی است، چون تکلیف اعتباری است، همونطور که قابل وضع اعتباری است حقیقتا، قابل رفع اعتباری هم حقیقتا هست. لانه یعنی این تکلیف اعتباری قابل لرفع الاعتباری به نفسه، میشود با رفع شارع اینو برداشت. و اسناده اتبر اسناد رفع بالاست، انسر این اسنادم میاد. و اسناد رفع به موضوع خارجی مجازی است، توضیح میده و به لحاظ حکم این موضوع، به لحاظ حکم این موضوع بولا که موضوع بر نمیداره، میگه رفعت و انکه الخمر المشکوک. خب واقعا این خمر باشه که سر جاش هست، به صرف رفعت و گفتن مولا که این خمریت برداشته نمیشه. لذا اگه شما اینو بنوشید ولو شاره گفته باشه رفعت و انکه هازل خمر، باز هم ممکنه مست بشید، مستی سر جاش، شما عالم تکوین مستی. و به لحاظ وجه مجازی بودن، این در واقع خود این موضوع برداشته نمیشه، حکمش برداشته میشه. بلا یمکن الجمع، جمع کرد بین اسناد حقیقی و مجازی در استعمال واحد. اینجا مستعمل اون چیزی که استعمال شده هیئت فعل است، رفعه، این استعمال شده. مستعمل فیه هم اسناد حقیقی است و هم اسناد مجازی. اینجا میشه استعمال یک لفظ یعنی فعله در دو معنا، اسناد حقیقی و مجازی. ول جواب پاسخ اینه که ان اسناد رفع تکلیف لیس حقیقی، یعنی اسناد رفع به تکلیف که حقیقی نیست، همچنین همونطور که اسناد رفع به موضوع خارجی حقیقی نبود، نه اون حقیقی است نه این حقیقی. لما عرفت سابقا، چنانچه قبلا دانستی، من ان این رفع رفع ظاهری است، رفع ظاهری است نه رفع واقعی. به تعبیر دیگه اینجا رفع وجوب احتیاط در قبال تکلیف صورت گرفته، نه رفع خود تکلیف. به عبارت دیگه رفع مراد از چه تکلیف باشه چه موضوع خارجی، اون چه که رفع شده حکم این هاست نه خود اینها. حکم تکلیف یعنی وجوب احتیاط در قبال این تکلیف مشکوک در شبهه حکمیه برداشته میشه، و حکم این موضوع خارجی یعنی مثلا حرمت نسبت به این مایه مشکوک، مشکوک الخمریه، برداشته میشه در شبهه موضوعیه. فل اسنادان کلاهما انائیان، اسنادان این هر دو اسناد ببینید که بالعنایت و تجوز بالمجاز و عنایت صورت گرفته، یعنی حقیقتا نیست بلکه به تسامح و تجوز آمدن، رفع رو به تکلیف و موضوع خارجی هر دو نسبت دادن. خب هرچند وقت من گذشتم و یه تیکه هم بخونیم تمام بشه. فرضی دوم فقط در واقع یک برگشتیست به مطلبی که مصنف در قالب و ثانیاً گفت، و ثانیاً لو سلم. میشه گفت فرضی اول با قز نظر از اون و ثانیاً لو سلم نانما به ازا مطرح شد، این فرضی دوم با توجه به اون مطلبیست که در و ثانیاً لو سلم نانما به ازا اسم موصول گفتیم، ناظر به اونه. فرق این دو فرضیه اینه. ما در ثانیاً گفتیم که هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعی نهایتاً تکلیف فعلی مشکوکه، تکلیف فعلی مشکوک. حالا میخواییم بگیم آقا اصلا چه اشکال داره ما به ازای ما رو تکلیف فعلی قرار بدیم. اینجاست که یک معنای جامعی به دست آوردیم که هم بر شبهات حکمی قابل انطباقه، هم بر شبهات موضوعی، چون در هر دو تکلیف فعلی مشکوک. پس در فرضی دوم ما به ازای ما میشه تکلیف فعلی. نهایت این است که منشأ شک در این تکلیف فعلی در این شبهات متفاوته. در شبهات حکمی منشأش جهل به جعله، در شبهات موضوعی منشأش جهل به موضوعه. خب پس ما اگر دقت کرده باشید توانستیم در قالب دو فرضیه یک معنای جامعی رو تصویر کنیم که ما به ازای اسم موصول باشه، به نحوی که هم قابل انطباق بر شبهه حکمیه باشه و هم قابل انطباق بر شبهه موضوعیه باشه. پس مانعی نیست که حدیث رفع شامل هر دو شبهه بشه. تا اینجا چیزی که ثابت شد عدم مانع، عدم مانع از شمول، از شمول حدیث رفع نسبت به هر دو شبهه. این که حدیث رفع شامل هر دو شبهه با هم نمی شود. اما هنوز کافی نیست ها، شما هنوز مقتضی نیاوردید وسط، دلیل نیاوردید وسط که بتونید بر اساسش ادعا کنید حدیث رفع شامل هر دو شبهه میشه. نهایت این است که بله می شود یک معنای جامعی را برای ماء موصول در حدیث رفع تصویر کرد که طبق این معنای جامع حدیث رفع شامل هر دو شبهه بشه، اما از کجا معلوم که متکلم این معنای جامع رو با جامعیتی که دارد قصد کرده باشه؟ از کجا معلوم؟ مثلا شما میگید که بر من آب بیاد، خب این آب هم میتونه شامل آب مطلق بشه هم شامل آب مضاف یعنی شربت بشه، اما از کجا معلوم متکلم هر دو اراده کرده باشه؟ شاید گفته آب بیار اما مرادش آب مطلق باشه نه آب مضاف، یا آب مضاف باشه نه مطلق. این هست صرف این که معنای جامعی بشود به عنوان مراد متکلم تصویر بشه دلیل نمیشود که این معنا واقعا مراد متکلم باشه. مصنف در پاسخ می‌فرماید که ما اینجا اصلی داریم به اسم اصل اطلاق، از اصولی است که مراد متکلم رو تعیین می‌کنه، اصل مراد شناسی است. اصل اطلاق می‌گوید که هر کلامی رو باید حمله بر معنای مطلقش یعنی معنای جامعش کرد، مگر اینکه قرینه ای بیاد و ناچار بشیم به استناد این قرینه کلام رو بر معنای خاصش حمل کنیم. اینجا هم کلام مطلقه، هیچ گونه قیدی و قرینه ای در این حدیث وجود ندارد که بخواد این حدیث رو مختص بکنه به شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه، هیچ قید و قرینه ای وجود ندارد. هر دو قرینه ای که اون صحابان احتمال اول و دوم مطرح کردن رو ما رد کردیم، هیچ گونه درست نبود. پس به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم، میگیم حالا که میشود مراد از ما خصوصا بر حسب اون معنای اصلی و لغویش که شیعه جامعیتی داشته باشد که هم بر شبهات حکمیه تطبیق کنه و هم بر شبهات موضوعیه، به استناد این اصالت الاطلاق حدیث رفع و حمل میکنیم بر همون معنای جامع و معتقد میشیم به براءت شرعی در هر دو نوع شبهه. این هم از این بخونیم که وقت گذشته. از ثانیت یعنی الفرضیت و ثانیه، این که اراده شود به اسم موصول ما از تکلیف المجعول، تکلیف مجعول مشکوک کن فر شبهت الحکمیت و الموضوعیت معا، با همون توضیحی که در وثانی اندادیم. و اینما یختلفان، اگه ایشون تختلفان میگفت خوب بود، به شبهات میزدیم شبهه حکمی و موضوعیه، اگه ایشون اینجور میگفت خیلی خوب بود، اما نفرموده. نهایت بعد مثلا بگیم تکلیف در شبهه حکمیه با تکلیف در شبهه موضوعیه یختلفان، تکلیف ها رو مثلا در نظر بگیم به عنوان مرجع ضمیر که مذکر بودن یختلفان توجیه بشه. به هر حال این دو شبهه اختلاف دارن در منشأ شک. فإن المنشأ في شبهة الحكمية عدم العلم بالجهل، گفتیم بارها، و منشأ شک در ثانی یعنی در شبهه موضوعی عدم العلم بالموضوع. در شبهات حکمیه شما نمیدونید شارع چی، در شبهات حکمیه شما مشکلتون است که جعل شارع رو به نحو کامل نمیدانید، نمیدونید شارع چی جعل کرده، بر چی جعل کرده، با چه شرطی، با چه قیدی، شکتون این ریختیه. هرچه هست برمیگرده به جعل یا زاویه زوایای جعل، اما در شبهات موضوعی شک شما برمیگرده به تحقق موضوع در خارج، میدونید شارع چه چیزی رو بر چه موضوعی جعل کرده، اما نمیدونید این موضوع در خارج در حق شما ثابته یا ثابت نیست، مستطیع شدی یا نشدی. ول معین، تا به الان دانستیم که اشکالی نداره، مانعی نیست که مراد از این ما یک معنای جامع باشه، اما از کجا معلوم که این معنای جامع مراد متکلم باشه، متکلم با همین جامعیتش این معنا رو اراده کرده باشه، حسه ای از این معنا رو قصد نکرده باشه. ولی معین الاحتمال الثالث، اونی که تعیین کننده احتمال سومه، بعد از تصویر جامع، بعد از اینکه جامع رو تصویر کردیم، بعد از اینکه جامع را تصویر کردیم، یعنی گفتیم مراد از این ما اسم موصول شیء یا تکلیف مشکوکه، اونی که تعیین کننده و تثبیت کننده احتمال سوم هست هوال اطلاق. هوال اطلاق عبارت هست از اطلاق کلام، از حالت الاطلاق کار رو تمام میکنه. توضیح هم دادم از خارج دیگه. فتتم دلالت و حدیث رفع، پس تمام میشود دلالت حدیث رفع بر براعت و تفسیره. براعت یعنی چی؟ و نفی وجوب تحفظ و احتیاط. باز اینجا احتیاط عطف تفسیری بر تحفظه. این فتتم در حقیقت نتیجه کل مطالب است که ایشون در ذیل حدیث رفع مطرح کردن. با همه این حرفایی که ما در ذیل حدیث رفع عنوان کردیم، فتتم و دلالت و حدیث رفع علی البراعت و نفی وجوب تحفظ و احتیاط، تمام می شود دلالت حدیث رفع بر براعت در هر دو شبهه. من اگه جایی براستا بودم فتتم رو سر خط می آوردم، به عنوان اینکه برخواه نتیجه کل بحث هایی که در ذیل حدیث رفع مطرح شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.